همه تن جان که به تو زنده ای خون چه کمر بسته که ما بنده ایم گون همه تن جان که به تو
آهنگی شنیدید با صدای محمد اصفهانی و شعری از حکیم نظامی گنجوی. همچنان از برنامه روایتگر گنج‌ها در خدمت شما عزیزان هستیم. دو شماره پیامک داریم 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. میتونید با ما در ارتباط باشید، همچنین میتونید در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم ما را دنبال بکنید. آدرس جدید ما @radiodari_mashhad است. همچنان با ادامه برنامه روایتگر گنج ها همراه ما باشید. درباره مخزن الاسرار و بخش های آن با شما صحبت میکنیم و اینک ادامه موضوع. نظامی در مقالت نهم درباره رعایت بلند همتی و ضرورت ترک شؤونات دنیا سخن گفته و مخاطب را به عاقبت اندیشی توصیه کرده است. او به انسان گوشزد می کند که عالم جای قرار و ماندن نیست. بیابانی که پیش روی انسان است و طی کردن آن به اختیار او نیست. مرکبی لازم دارد که باید آن را جستجو کند. به اعتقاد نظامی مرکب طی کردن این بیابان دین است. نظامی برای سخن خود حکایت آن زاهد را نقل کرده است که از مسجد به خرابات افتاده و لازم است با بیان عذر و اظهار توبه به ایمان برگردد. به اعتقاد نظامی آنچه لازمه بلند همتی است ترک دنیا و امور دنیایی و توبه از هر آن چیزی است که او را به دنیا آلوده کرده است. نظامی در این بخش عصری را که انسان در آن در امور دنیایی غرق شده است، عصری محکوم و در خور ملامت دانسته است. مدینه فاضله‌ای که نظامی در این اثر خود معرفی می‌کند، جامعه است که مردم آن اهل زهد و ریاضت هستند. Thank you. دوستان عزیز، نظامی در مقالت دهم با توجه به ظلم و فسادی که دنیا را فرا گرفته سخن از آخر زمان گفته است. او بر این باور است که این دنیا به آخر خود نزدیک شده است. به همین دلیل آن را ملامت می کند. این بخش از سخن نظامی در واقع ادامه بخش قبل است. او معتقد است که دنیا رو به پایان است. پس باید انسان از دلبستگی به دنیا پرهیز کند و در تدارک اسباب سفر به آخرت باشد. او با تکیه بر باورهای دینی خود، بدبینی و عیب‌جویی را یکی از نشانه‌های آخرالزمان تلقی کرده است و معتقد است که مردم روزگار او گرفتار این عیب‌جویی و خودبینی شدند. نظامی داستان حضرت عیسی علیه السلام را به همین مناسبت نقل کرده است. روایت است که عیسی علیه السلام در مسیری می گذشت که مردم در اطراف لاشه سگی جمع شده بودند و عیب‌جویی می کردند. اما عیسی گفت دندانهای او را ببینید که از مروارید هم سفیدتر و درخشانتر است. ای به کسان منگر و احسان خیش، دیده فرو کن به گریبان خیش. آینه روزی که بگیری به دست، خود شکنان روز مشو خود پرست. خیشتن آرای مشو چون بهار، تا نکند در تو طمع روزگار. جمله دنیا ز کهن تا به نو، چون گذرنده است نیرزد دو جو. نظامی در مقالت 11 مخزن الاسرار با تاکید بر به پایان رسیدن دنیا و نزدیکی آخرالزمان، دنیا را کشتی غم خوانده و به خواننده خود تاکید کرده است که این دنیا بی‌وفاست و نباید دل بدان بست. او دنیا را همچون کشتی دانسته که هر که با آن سفر می‌کند دچار رنج و مشقت است و ترس و دلهره دارد. او انسانها را به مسافران کشتی که درگیر گرداب و طوفان شدند تشبیه کرده است که نگران کالاهای خود هستند. نظامی معتقد است که برای رهایی از هلاک و فنا در چنین واقعی، انسان باید کالاها را به دریا بیندازد و با سبکباری خود را از امواج طوفان رها سازد. این کالاها در واقع نماد وابستگی های انسان به دنیاست. داستان موبد صاحب نظر که در این بخش می آید، سرمشقی برای این کشتی طوفان زده است. موبد وقتی که خزان را در دنبال بهار می بیند، با خود می اندیشد هر چیزی رو به فساد و فنا دارد، پس این دنیا در خور دلبستگی نیست و باید آن را ترک کرد. نظامی در این حکایت، مخاطب را به پیروی از موبد هندو فراخوانده و به او توصیه کرده است که ترک دنیا کند. کنج امان نیست در این خاکدان، مغز وفا نیست در این استخوان. منزل فانی است، قرارش مبین، باد خزانی است، بهارش مبین. چون نظر از بینش توفیق ساخت، عارف خود گشت و خدا را شناخت. کمتر از آن موبد هندو مباش، ترک جهان گیر و جهانگو مباش. دوستان و همراهان، به پایان برنامه این هفته روایتگر گنج ها رسیدیم. ادامه سخن را در برنامه آینده پی خواهیم گرفت. تا آن زمان، ایام به کامتان و خدا نگهدار. Thank you. ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. در دیدار رئیس خط آهن افغانستان با رئیس اداره خط آهن ایران درباره توسعه قطعه سوم خط آهن هرات خواف گفتگو شد. اداره راه آهن افغانستان اعلام کرد در دیدار رئیس خط آهن افغانستان و هیئت همراهش با رئیس اداره خط آهن ایران در مورد توسعه همکاری های ریلی دو جانبه و تسریع انتقالات گفتگو شده است. در اطلاعی آمده است در این دیدار دو طرف قطعه سوم خط آهن هرات خواف را در بخش توسعه اقتصادی دو کشور مهم خوانده و بر توجه ویژه به آن تاکید کردند. راه آهن خواف هرات طرحی قدیمی است که زمان ارائه آن به دوران جمهوری داوود خان در دهه 1350 هجری شمسی میرسد. این خط ریلی که سال 99 کار خود را آغاز کرد در تحولات داخل افغانستان به دلیل آسیب‌های وارده قطع شد که با پیگیری‌های انجام شده خط تکمیل و نخستین قطار باری در هفته‌های اخیر از جمهوری اسلامی ایران وارد افغانستان شد. خط آهن خواف هرات افغانستان را از طریق ایران به اروپا و به آب‌های آزاد متصل می‌کند. شورای امنیت روسیه گفت ذخایر ارزی منجمد شده افغانستان در آمریکا و تثبیت وضعیت کنونی دهها طول می کشد. الکسی شوتسوف معاون منشی شورای امنیت روسیه در مصاحبه با روزنامه روسیسکایا گازتا گفت ثبات وضعیت در افغانستان سالها اگر نه دهها طول خواهد کشید و روسیه علاقمند است که این روند را تا حد امکان کوتاه کند. با گفته وی منشأ چالش‌های امنیتی روسیه در آسیای مرکزی در درجه نخست افغانستان است. شوتسوف گفت روسیه و همچنین همه کشورهای آسیای مرکزی علاقمند هستند که روند شکل‌گیری ثبات در افغانستان در کمترین زمان طی شود و افزود در این مدت غربی‌ها باید مسئولیت اقدامات خود را بر عهده بگیرند و خسارت ناشی از آن را جبران کنند. پیش از این نیز سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته بود مسئولیت کامل وضعیت کنونی افغانستان بر عهده واشنگتن است. منازل تخریب شده مردم بر اثر درگیری و جنگ در ولایت ننگرهار توسط اداره امور مهاجرین سازمان ملل بازسازی می شود. جزئیات این خبر را از همکارم محمد آصف شینواری بشنوید.
اداره امور مهاجرین سازمان ملل در ولایت ننگرهار منازل تخریب شده رهایشی مردم در جنگ‌های گذشته را بازسازی می‌نماید. مسئولان می‌گویند اولویت به بازسازی منازل داده می‌شود که باشندگان آن در فضای باز به سر می‌برند. مولوی سید احمد بنوری معاون والی ننگرهار در سفرش به ولسوالی‌های اچین و سپنغر که رؤسای امور مهاجرین و کشاورزی آن را همراهی می‌نمود از منازل تخریب شده در جریان جنگ‌های گذشته و با ماران آمریکایی‌ها بازدید نمود. در اعلامیه دفتر سخنگوی والی ننگرهار که بر رسانه‌ها فرستاده شده از قول معاون والی ننگرهار گفته شده که وی به باشندگان ولسوالی‌ها یاد شده گفت اداره امور مهاجران سازمان ملل و مقام ولایت اطمینان داده است که به زودی کار بازسازی منازل تخریب شده در این ولسوالی‌ها را آغاز خواهد نمود. در اعلامیه دفتر سخنگوی والی ننگرهار از قول حاجی باز محمد رئیس امور مهاجران این ولایت آمده است که وزارت امور مهاجران و برگشت کنندگان کار بازسازی 375 منزل تخریب شده رهایشی در ولسوالی های اچین و سپنغر را در آینده نزدیک آغاز خواهد نمود. در اعلامیه آمده است که عبدالستار محمد رئیس زراعت و آبیاری ولایت ننگرهار با مردم ولسوالی حیات شده گفت در صورتی که منازل رهایشی تخریب شده بازسازی گردد و زندگی مردم به حالت عادی برگردد اداره مربوطش به کمک مؤسسات کمک رسان کار احیای مجدد جنگلات تخریب شده و همچنان سیستم آبیاری را آغاز خواهد نمود. باشندگان ولسوالی های اچین و سپنغر از این اقدام اداره ولایتی ننگرهار استقبال نموده خواستار هر چه زودتر آغاز کار هستند. عبیدالله شینواری یک تن از باشندگان ولسوالی سپنغر میگوید آمریکایی ها بزرگترین بمب یا مادر بمب ها را بر این منطقه پرتاب نمود که علاوه از تخریب منازل تاثیرات منفیش برای مردم هنوز هم دیده می شود. وی گفت 80% منازل رهایشی مردم تخریب شده و باید هر چیز تر کار بسازی آن آغاز شود.
نه بالکل دا سیمه دا چې په دې سیمه کې د بمونو مور غورځېدلې ده د سپین غر ولسوالۍ او دا چین نو په دې سیمو کې اکثره کورونه د خصوصا د مامن همداسې په شډل کې په پیخه کې په بره تنګو کې نو د امریکا د بمبارو دغه نه ویجاړ شوي. هلته په هغې سیمه کې د داعش ډېر غټ غټ مرکزونه وو. په دې مرکزو باندې چې کله بمبار شوی د خلکو ته ډېره زیاته خساره وروختې. نو په دغه سیمه کې تقریبا په سلو کې 80% کورونه تخریب دي او دا اوس چې ولایت مقام یا یونیسیار ادارې کوم اقدام کړی د دې نه هم ډېره مننه کوو او دغه چې غواړو چې نور هم دا شی ډېر زیات شي په دې 300 یا 400 کورونو باندې بسنه نه کړه. هلته ډېر زیات د خلکو کورونه ویجاړ شوي دي او ډېر زیاتې بمبارۍ په هغې سیمو تېرې شوي دي. نو موږ غوښتنه دغه ده چې باید په دغه سیمه کې دغسې ورته نور رغنیزې چارې په مخ وړاندې لاړې شي.
هاچین و سپینغر ولسوالۍ هایی است که در دمانه کوه سفید موقعیت دارد و در درگیری ها با گروه داعش و بمباران نیروهای امریکایی علاوه از این که منازل رهایشی آن تخریب شده به اماکن عمل منفعه و همچنان سیستم صحی آموزش و کشاورزی نیز خسارات بزرگی وارد شده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
سفیر ژاپن در کابل از تصمیم این دولت برای کامل کردن پروژه های تتسو ناکامورا، طبیب و امدادرسان ژاپنی در افغانستان که در یک حمله مسلحانه در جلال آباد کشته شد خبر داد. زهرا سلطانی از کابل گزارش می دهد.
4 سال پس از کشته شدن تتسو ناکامورا، دولت ژاپن می خواهد پروژه های نیمه تمام او را در شرق افغانستان تکمیل کند. سفیر ژاپن در کابل در نشستی برای آغاز کار پروژه های نیمه تمام ناکامورا در افغانستان تفاهم نامه ای را با اداره همکاری بین المللی ژاپن به امضا رسانید. این اداره مسئولیت دارد تا کار این پروژه های نیمه تمام را آغاز و تکمیل کند که تمام هزینه این پروژه ها هم از سوی دولت ژاپن پرداخت خواهد شد. تاکاشی اوکادا سفیر ژاپن در افغانستان در این نشست گفت ژاپن می‌خواهد با هزینه 9.5 میلیون دلار با همکاری سازمان خوراک و کشاورزی ملل متحد پروژه های آبیاری نیمه تمام ناکامورا را در افغانستان تکمیل کند و حدوداً 12,000 نفر از این پروژه ها مستفید خواهند شد و 10 هکتار زمین هم آبیاری خواهند شد. در این نشست اداره همکاری بین المللی ژاپن یا جیکا هم با سازمان بین المللی فاو تفاهم نامه ای را برای از سرگیری پروژه های نیمه کاره تتسو ناکامورا در شرق افغانستان به امضا رسانیدند. مهمترین پروژه ناتکمیل تتسو ناکامورا هم کانال نورگل و اطراف آن در ولایت کنر است که با کشته شدن ناکامورا نیمه تمام مانده است. در این نشست تاکاشی اوکادا سفیر ژاپن برای افغانستان از مقام‌های حکومت طالبان خواست تا به هدف افزایش همکاری‌های جهانی و نیازهای مردمش توجه کند و گفت حکومت طالبان در اول باید مشروعیت خود را از درون کشور با در اولویت قرار دادن نیازهای مردمشان نشان دهد و افسوس زمانی که این اتفاق بیفتد روابط موجود به خوبی بهبود خواهد یافت. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزیر امور خارجه ایران راهپیمایی 40 را نماد مبارزه با ظلم و دعوت به آزادی و نمونه ای از مبارزه بی پایان برای تحقق عدالت در جهان دانست. حسین امین عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در یادداشتی که در روزنامه‌های الزوراء و الصباح عراق منتشر شد افزوده است راهپیمایی 40 شهادت امام حسین علیه السلام به عنوان یکی از بزرگترین اجتماعات جامعه بشری در جهان حرکتی عظیم، اصیل و ریشه‌دار است که هر ساله در آن میلیون‌ها مسلمان از سراسر جهان از ملیت‌ها، رنگ‌ها و زبان‌های مختلف گرد هم می‌آیند. وی ایمان به دین، اتکال به خدا، اخلاق، عدالت، دفاع از مظلومان جهان، نزدیکی کشورهای اسلامی و مقابله با نظام سلطه و تحقق اندیشه امت واحده اسلامی را که از شاخصهای تمدن نوین اسلامی به شمار می رود از جمله عناصر اساسی راهپیمایی 40 دانست و زیارت 40 را نمونه موفق سیاست حسن همجواری دو کشور ایران و عراق ارزیابی کرد. بسیار تشکر از همراهیتان با بخشای خبری امروز رادیو دری. روزتان بخیر و خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنم از همکارانم در واحد خبر که تازه ترین اخبار را تقدیم حضور شما کردند. از پخش نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. شورای جهانی صنایع دستی دو شهر دزفول و کاشان از ایران را به عنوان شهر جهانی کپ و بافی و شهر جهانی منسوجات سنتی به ثبت رساند. امروز نگاهی خواهیم داشت به این موضوع. صنایع دستی ایران مجموعه‌ای از صنایع هنری و سنتی است که با محوریت خلاقیت، ذوق و زیبایی شناسی با بهره‌گیری از مواد اولیه تولید می‌شود و فرایند ساخت و تولید محصول به صورت فردی یا گروهی عمدتاً با دست و با کمک ابزار مورد نیاز انجام می‌شود. تاکنون 18 گروه بزرگ و حدود 300 رشته صنایع دستی شناسایی شده و در معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگ ایران به تصویب رسیده است. ثبت شهر جهانی به معنای تایید بین المللی ارزش تاریخی، فرهنگی، معماری و طبیعی آن شهر است و موجب می شود که این شهر در سطح جهانی بیشتر شناخته شود. این ثبت باعث می شود که شهر بیشتر در معرض حمایت های بین المللی قرار گیرد و از طریق آن میتوان بهبود نظام مدیریت و حفاظت از منابع طبیعی و فرهنگی شهر را تسهیل کرد. با ثبت جهانی شهر متعلق به جامعه جهانی فرهنگ و تاریخ میشود و در نتیجه این شهر میتواند در برابر تهدیدات مختلف مقاومت بیشتری پیدا کند. ایران دارای 47 شهر و 26 روستای ملی صنایع دستی و 11 شهر و 3 روستای جهانی صنایع دستی است، اما با تازگی با ثبت دزفول و کاشان تعداد شهرهای جهانی صنایع دستی ایران به 13 شهر رسید. شهر دزفول به عنوان شهر جهانی کپ و بافی و شهر کاشان به عنوان شهر جهانی نساجی سنتی انتخاب شدند. نزدیک به 6000 سال است که کشت خرما در ایران و در نزدیکی شوش قدیم رواج دارد. کشت نخل از آغاز تشکیل سلسله هخامنشی در ایران معمول بوده و در نقوش گیاهی هخامنشی و آثار معماریان دوره به وفور دیده می شود. یکی از عواملی که توانسته زندگی مردم را در مناطق گرم و سوزان ممکن سازد وجود همین درختان سر به فلک کشیده نخل است. از نخل خرما می توان محصولات متنوعی تهیه کرد. مهمترین محصولات تبدیلی آن عبارتند از شیره خرما، عسل خرما، قند مایه، شربت، کمپوت خرما، کنسرو خرما، خمیر و آرد خرما، سرکه، الکل و موارد دیگر. علاوه بر آن درخت خرما در بحث صنایع دستی کاربردهای متنوعی دارد و قسمت اعظم احتیاجات و وسایل خانه و ابزار مناطق خرماخیز جنوب ایران از چوب و برگ خرما تهیه می شود. دزفول از کهن‌ترین شهرهای ایران و ولایت خوزستان به شمار می رود که برخی از بزرگان باستانشناسی دنیا از آن به نام شهری از سپیددم تاریخ یاد می کنند. کپو بافی هنر بافندگی از ضایعات درخت خرما در این شهر تاریخی و زیبا است. مصنوعات بسیار زیبا، محکم و کاربردی که قدمتی 500 ساله دارد. کپو در گویش محلی دزفولی به ظرف حصیری کروی دربدار بافته شده از برگ خرما و کرتک گفته می شود. کپوهای دزفول از نظر کیفیت و اصالت رتبه نخست را در ایران دارند و به شهرهای مختلف و خارج از کشور هم صادر می شوند. مدارک موجود نشان دهنده این است که نخستین زیراندازهای بشری از جنس نی و گیاهان باتلاقی تهیه شده است. کرتک نوعی گیاه خودرو است که در حاشیه نهرها، رودخانه‌ها و دشت‌ها در مناطق باتلاقی و گرمسری به وفور یافت می‌شود. کرتک علف هرزی است که دارای ساقه بلندی همچون گندم است و ساقه آن لاغر و کشیده و مثل نی دارای بند بند است. این گیاه در کنار جویبارها رشد می‌کند و دارای استحکام کششی به مراتب بیشتری نسبت به ساقه گندم یا جو است. کرتک ظاهراً خوراک هیچ حیوانی نیست و دچار آفت هم نمی‌شود و این خود نقطه قوتی برای محصول است. از کرتک برای مغز ردیف‌های بافته شده در کپو استفاده می‌کنند. در واقع برگ درخت خرما به دور یک یا دسته ای از کرتک‌ها که کنار هم قرار گرفته‌اند پیچیده می‌شود. کپو بافان در زمینه‌های مختلف به ویژه ظروف تزئینی و سنتی با استفاده از رنگ‌ها و نقوش سنتی از دیرباز محصولات زیادی تولید می‌کنند. کپو معمولاً به شکل سبد‌های دردار و بدون در به صورت سینی در اندازه‌های مختلف رنگی و ساده بافته می‌شوند. کپو در اندازه‌ها و اشکال مختلف و با کاربردهای مختلف تولید می‌شود. ظرف میوه، گلدان، سینی در اندازه‌های مختلف، ظروفی برای نگهداری نان، برنج، قند و خمیر مایه نان، جای پیاز و سیب زمینی، جعبه جواهرات، جعبه لوازم خیاطی، جعبه دستمال کاغذی، سبد لباس، کلاه آفتابی، انواع سبدهای بزرگ و کوچک دردار و بدون در، گهواره نوزاد و سبد حمل، دیوار کوب و سایر محصولات کاربردی و تزئینی از رایج‌ترین محصولات کپو هستند. محصولات این هنر اغلب دارای طرح‌های ساده هندسی است. نقوش کپو با الهام از عناصر و فرهنگ محلی و به صورت هندسی اجرا می‌شوند که در میان پرکاربردترین آنها می‌توان با نقش‌های لوزی، 87، سپر، ستاره پرچم، لاله، پروانه و موارد دیگر اشاره کرد. البته باید بدانید که کپو بافان دسولی به این نقش ها اکتفا نمی کنند و با خلاقیت خود طرح‌های جدید و بدی پدید می آورند. هنرمندان کپو باف معمولا از رنگ های تند و تیز در محصولات منقوش کپو استفاده می کنند تا اثر آنها گرایی بیشتری داشته باشند. امروز علاوه بر روستا در شهر نیز این محصول بافته می شود و برای استمرار آن اداره میراث فرهنگی شهر دسول به آموزش جوانان به طور رایگان مبادرت نموده است. بهتر است کپو در جای خوش نگهداری شود و از آب و رطوبت هم دور بماند. نام کاشان با گلاب و مخمل و قالی مترادف شده است. اسناد معتبر حاکی از آن است که در دوره سلجوقیان به موازات پیشرفت همه صنایع نساجی در کاشان به حد اکثر رونق و رشد رسید و شهرت پارچه های مخمل و سایر منسوجات ممتاز کاشان مارکوپولوی ونزی را هم به این شهر کشانید. شهر کاشان در سال 1397 در شورای ملی صنایع دستی به عنوان شهر ملی نساجی انتخاب شده و به تازگی با نظر شورای جهانی صنایع دستی به عنوان شهر جهانی نساجی سنتی به ثبت رسیده است. اتسینگ ارزیاب شورای جهانی صنایع دستی گفت نساجی سنتی کاشان جالب و منحصر به فرد بوده و تمام داشته های خود را همراه فرهنگ و معماری خود حفظ کرده است. دست بافته های کاشان از فرهنگ بافته شده و من در هر سانتی متر و قطعه منسوجات دستی آن را درک و احساس کردم. در حدود 5000 سال پیش از میلاد ساکنان فلات ایران بر اثر تغییراتی که از لحاظ آب و هوا و تشکیل مزارع و چمنزارها به وجود آمد، به دشت‌ها روی آوردند و زندگی تازه‌ای را آغاز کردند. قدیمی ترین مردم دشت نشین مردم محله سیالک نزدیک کاشان بودند که آثار زندگیشان را در آنجا به دست آوردند. در این محل مقداری دوک‌های سنگی و گلین به دست آورده‌اند که نشانگر آشنایی مردم آن زمان با صنعت نساجی است. آثار بافت پارچه بر روی برخی از اشیا مانند سفالینه‌ها بیانگر وجود این صنعت در هزاره‌های پیش از میلاد در کاشان است. علاوه بر این بیش از 1700 اثر تاریخی شناسایی شده و بالغ بر 340 اثر در فهرست میراث ملی و 3 اثر ثبت شده در فهرست میراث جهانی شامل باغ مزیفین، مهارت‌های سنتی در بافت فرش کاشان و آیین سنتی مذهبی قالی‌شویان مشهد اردهال منطقه کاشان را در جغرافیای تاریخی فرهنگ ایران و جهان شاخص کرده است. مجموعه تاریخی بازار کاشان و تمچه ها و کاروانسراهای آن با قدمت 1000 سال در طول تاریخ محل استقرار تجار، مرکز عرضه محصولات نساجی و فروش مواد اولیه نساجی بوده و نقش بزرگی در ماندگاری نساجی سنتی در این شهر داشته است. هنرمندان شهرستان کاشان تاکنون 12 نشان اصالت یونسکو و همچنین 33 نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی را کسب کرده اند که از این تعداد 32 نشان در رشته نساجی است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari، همچنین در فضای مجازی آدرس ما @radiodari مشهد. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
اینجا مشهد است، نشرات نیمروزی رادیو دری، و بسیار خوشحالیم که شما عزیزان همچنان همراه ما هستید. در این لحظه آهنگ زیبا تقدیم میشه به همه شما عزیزان.
گل من چندین منشین بندین، شامی مهنت به سر آمد، سر و دست افشان، غم دل بنشان، غم خارت از سفر آمد. چه بنشستی به گشا دستی، آزین کن سهن و سرا را، که پس از غمها به رخ شبها آب و رنگ سهر آمد. شب مهتابی ز چه بیتابی، روشن کن شم سبوری، منشین غمگین که مه دیرین تابان و جلوه گر آمد. گل من چندین منشین غمگین، شام مهنت به سر آمد، سر و دست افشان، غم دل بنشان، غم خارت از سفر آمد. گل من منشین غمگین، شام مهنت به سر آمد، تو که آگاهی که چه شبهایی، با یاد او بنشستی، شب بارانی، دم پنهانی رفت و نور بصر آمد. پس از آن دوری غم مهجوری، شور و شادی برپا کن، ز غم پنهان نشوی گریان، چون او خندان. گل من چندین منشین غمگین شام نهد سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم فارت سفر آمد گل من شمردی منشین غمدی شام نهنت به سر آمد شب مهجوری زره دوری آوای ره گذر آمد که سهر سهر غم دل ترزد شادی از بام و درام شب جان کاهی شرر آهی زد ابر غم به کناری به سر افرازی به دل افروزی خورشید ما به درام گل من چندین منشین رنگین شام مهنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم فارت سفر آمد
از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در وادی نور در این لحظه تقدیم حضور شما خواهد شد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
الهی اگر تو برانیم و کدام سوی روی آورم، و هر سو که رو می گردانم عطر تو سرشارم می کند.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و درود دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل، با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. خوشحال هستیم که برنامه را برای شنیدن انتخاب کردین. 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان برای ارسال پیامک در خدمت شما است. با تقدیم این بخش ها در کنار شما هستیم.
داستان آیات، هدایت یافتگان، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: قرآن نور روشن و درمان سودمند است، آن را فراگیرید، چرا که خدا با آموختن آن به شما شرافت می‌بخشد.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات 6 و 7 سوره 8 آشنا شویم.
داستان آیات.
یهودیان بنی نذیر به سبب نقض پیمان و توطئه علیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در محاصره مسلمانان قرار گرفتند و به هیچ جنگ و خونریزی تسلیم شدند و آن منطقه را با همه اموال و دارایی‌های خود ترک کردند و در اختیار پیامبر اسلام قرار دادند. جمعی از سران مسلمان با دیدن آن همه دارایی شامل باغ‌ها، زمین‌های کشاورزی، خانه‌ها و اموال بجا مانده یهود، به خیال اینکه اینها نیز غنایم جنگی هستند و باید میان مسلمانان تقسیم شوند، نزد رسول خدا آمدند و به روش جنگ‌های دیگر از پیامبر خواستند 4/5 اموال برای تقسیم به آنان واگذار شود. آیه های 6 و 7 سوره مبارکه 8 نازل شد و بروشنی گفت: چون این پیروزی با امدادهای غیبی خداوند صورت گرفته و مسلمانان برای به دست آوردن آن تلاش نکردند، همه آن به رسول خدا می رسد و او هر گونه صلاح بداند اموال را تقسیم می کند. پیامبر نیز این اموال را در میان مهاجران فقیر و تعداد اندکی از انصار نیازمند تقسیم کرد. آیات 6 و 7 سوره مبارکه 8 می فرماید:
و آنچه را خدا از آنان یهود به رسولش بازگردانده چیزی است که شما برای به دست آوردن آن زحمتی نکشیدید، نه اسبی تاختید و نه شتری، ولی خداوند رسولان خود را بر هر کس بخواهد مسلط می سازد و خدا بر هر چیز تواناست. آنچه را خداوند از اهل این آبادی ها به رسولش بازگرداند، از آن خدا و رسول و خیشاوندان او و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است، تا این اموال عظیم در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد. آنچه را رسول خدا برای شما آورده بگیرید و اجرا کنید و از آنچه نهی کرده خودداری نمایید و از مخالفت خدا بپرهیزید که خداوند کیفرش شدید است.
دوستان گرامی، در هیاهوی دنیای پرزرق و برق هر روز بیش از پیش با انسانهایی روبرو می شویم که در پی یافتن مقصد حقیقی و والای زندگی هستند. انسان دارای فطرت و روح پاک و لطیف الهی است و حقیقت جویی در وجود او نهفته است. غرب بدون توجه به روحانیت درونی انسان دنیا را برای او برجسته ساخته و همه هدف زندگی را حول محور خودپرستی، بی‌بندوباری و سودجویی معنا کرده است. پیامد این نگرش رواج انواع ناهنجاری ها، بی‌هویتی و پوچگرایی در میان غربی هاست که دنیای امروز را با چالش های زیادی و ویژه در زمینه معنویت، ایمان و اخلاق روبرو ساخته. این در حالی است که اندیشمندان ایمان و معنویت را جزء کاملا ضروری زندگی به شمار می آورند.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، روزتان بخیر. در این برنامه با آقای اسکات لینچ و داستان مسلمان شدنش آشنا می شویم. اسکات لینچ تازه مسلمانی از کشور آمریکاست که پس از دو دهه سردرگمی در ادیان مختلف سرانجام اسلام را برگزیده است. او اکنون یک فرد مسلمان است که با نام سعید محمد شناخته می شود. او می گوید: من در خانواده مذهبی بزرگ شدم. پدرم بیش از 25 سال کشیش کلیسا بود. تا 18 سالگی چند روز از هفته را در کلیسا می گذراندم. من با اعتقاد به خدا و عیسی علیه السلام، یا بهتر بگویم ترس از خدا و عیسی علیه السلام، پرورش یافتم. با اینکه همواره سوالات بسیاری در ذهنم وجود داشت، می ترسیدم با دین پدر و مادرم مخالفت کنم. بعد از گذشت چند سال با اصرار پدرم عضو جامعه دینی مسیحیت شدم، اگرچه در درونم هیچ اعتقادی نبود. دوستان، اسکات لینچ با منظور مطالعه دین اسلام و یافتن درک عمیق‌تر و آشنایی با جزئیات آن تمایل می‌یابد تا با فردی مسلمان آشنا شود. او می‌گوید: تحقیقم زمان زیادی طول نکشید. من با مرد مسلمانی آشنا شدم که هانی نام داشت. با او رابطه دوستانه‌ای پیدا کردم و به او گفتم که می‌خواهم اطلاعات بیشتری درباره مذهبش بیاموزم. اولین چیزی که هانی توصیه کرد مطالعه قرآن بود کتابی که از خدا و رسولش حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم وحی شده بود. هانی قرآنی را به من هدیه داد که هنوز هم یکی از دارایی‌های ارزشمند من است. هانی در صفحه آغازین آن جمله ای نوشته بود که من با قلبم آن را احساس می کردم. آن جمله این بود: آرزو می کنم که خداوند ما را براه راست هدایت فرماید. شروع به خواندن قرآن کردم و با کمال تعجب دیدم که آن را احساس می کنم. با پیش زمینه ای از مسیحیت و درکی درست از تاریخ یهودیت، با تمام ذرات وجودم به قرآن متصل شدم. قرآن همچنین بر بسیاری از تردیدهایی که در رابطه با یهودیت و مسیحیت داشتم سهم می گذاشت و نقشه مسیری را که به دنبال آن بودم ارائه می داد. بعد از مطالعه تنها بخشی از قرآن به خود گفتم: من به تعالیم قرآن ایمان دارم، پس باید مسلمان شوم. بنابراین ماها به آرامی احساسات خود را کنترل کردم و در سکوت و مطالعه در مورد اسلام ادامه دادم. شروع به خواندن کتاب‌های بیشتر، اشتراک در لیست ایمیل مسلمانان، خریداری فیلم‌های اسلامی و حتی شروع به حفظ کردن نماز نمودم. از تمام عبادات اسلامی که برگزار می کردم، نماز تأثیر بیشتری بر من می گذاشت. می خواستم در مقابل پروردگارم تعظیم کنم، بر رکوع بروم، به خاک بیفتم و سجده کنم. سرانجام بعد از 8 ماه تحقیق به همراه دوستم هانی برای اولین بار نماز خواندم و خدا را عبادت کردم، همچنان که خود خداوند امر کرده بود. تمامی واژه ها یا معانیشان را نمی شناختم، اما نماز نفوذی مؤثر بر من داشت. سرانجام شهادتین را گفتم و با انتخاب نام سعید محمد و عنوان یک مسلمان و با نگاهی نو زندگی را آغاز کردم. دوستان عزیز، سعید محمد می گوید: لحظه ای که گفتم لا اله الا الله محمد رسول الله، حس می کردم که بار بسیار بزرگی از روی قلبم برداشته شده است. احساس کردم از ادامه تحقیق رها شدم. الحمد لله. Allah loves me. Allah loves you. Allah loves righteous deeds. Left, right or wrong, I've made my choice. صراطا مستقيم. الحمد لله. 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 I'm a Muslim.
تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه در وادی نور. گوش می سپاریم به تلاوت آیات ملکوتی 36 تا 42 سوره نساء با صدای استاد محمد اللیثی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وبذي القربى واليتامى الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء كان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة إن فكيف إذا جئنا